ساعت 18:06 عصر به وقت ایران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 9 شهریور 1402 برابر است با 31 اوت 2023 میلادی. سلام میکنم به همه شما. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما هستم. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ آخرین خبرها. همکارم رویا ملکی اینجا در استودیو با ماست تا تازه ترین خبرها رو به اطلاعاتون برسونیم. رویا
نسرین، درود بر تو و درود بر همراهان و شنوندگان رادیو فردا. رئیس کل دادگستری استان فارس از برگزاری دادگاه سه متهم پرونده حمله مسلحانه به شاه چراغ در شیراز در روز 18 شهریور ماه خبر داد. به گفته کاظم موسوی، رئیس دادگستری شیراز، 27 تن در ارتباط با این حمله بازداشت و بازجویی شدند که تنها 5 تن از آنها آزاد شدند. او برخی از بازداشتگان را به عضویت در گروه داعش متهم کرد و گفت که بازجویی از سایر بازداشتگان ادامه دارد. حمله افراد مسلح به زیارتگاه شاه چراغ در شهر شیراز در روز 22 مرداد ماه 2 کشته بر جای گذاشت. این دومین بار در طول سال گذشته است که این زیارتگاه مورد حمله مسلحانه قرار می‌گیرد. در حمله آبان سال گذشته 13 تن کشته و 20 تن زخمی شدند. خبرگزاری رویترز میگوید به رغم کاهش مداوم تولید نفت در عربستان سعودی و دیگر اعضای اوپک پلاس، ایران در ماه جاری میلادی به بالاترین میزان صادرات نفت خود از سال 2018 دست یافته است. بر اساس این بررسی، تولید نفت ایران در ماه اوت به بیش از 3 میلیون بشکه نفت در روز رسیده که بالاترین رقم تولید نفت ایران پس از سال 2018 و آغاز تحریم‌های نفتی آمریکا محسوب می‌شود. با این حال آمار رسمی برای صادرات نفت ایران وجود ندارد و شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها از داده‌های ماهواره‌ای و بارگیری بندرها برای نظارت بر جریان جابجایی نفت استفاده می‌کنند. روزنامه اعتماد در گزارش جدیدی اسامی 52 استاد اخراج شده دیگر از دانشگاه ایران را منتشر کرد. هفته گذشته نیز روزنامه اعتماد اسامی 157 تن از اساتید دانشگاه‌های مختلف کشور را که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، حسن روحانی و ابراهیم رئیسی از بدنه آموزش عالی حذف شدند را منتشر کرد. اعتماد می‌نویسد این اسامی فهرست تمام استادان حذف شده در 17 سال گذشته نیست، بلکه فقط نام‌هایی است که این روزنامه درباره کنارگیری اجباری این استادان اطمینان حاصل کرده است. گزارش اعتماد نشان می‌دهد که با وجود تداوم اخراج استادان منتقد در همه دولت‌های جمهوری اسلامی، روند این اخراج‌ها در دوران ابراهیم رئیسی شدت و ابعاد تازه یافته است. منابع مختلف خبری گزارش دادند جواد روحی از بازداشتگان اعتراضات سراسری 1401 که بیشتر به 3 بار اعدام محکوم شده بود جان باخت. خبر درگذشت آقای روحی را نخستین بار ظهر پنجشنبه وکیل او مجید کاوه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس توییتر سابق منتشر کرد و نوشت که بر اساس اطلاع خانواده او، جواد روحی ساعتی پیش در زندان نوشهر فوت شده است. ساعتی بعد خبرگزاری ایسنا به نقل از روابط عمومی زندان نوشهر از انتقال جواد روحی به بیمارستان به دلیل تشنج خبر داد و افزود او پس از انتقال به بیمارستان جان باخته است. جواد روحی شهریور 1401 در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت و به 3 بار اعدام محکوم شد. این حکم بعدتر در دیوان عالی کشور نقض شد. وزارت دفاع جمهوری اسلامی با صدور اطلاعی اعلام کرد 1 طرح سرویس امنیتی اسرائیل موساد برای خرابکاری در برنامه موشکی ایران را خنثی کرده است. در این اطلاعیه ادعا شده در ماه‌های گذشته موساد قصد داشت با همکاری عواملی که نفوذی خوانده شدند، قطعات معیوب و تجهیز شده را وارد چرخه تولید موشک‌های پیشرفته کند. دولت اسرائیل و دستگاه امنیتی این کشور هنوز درباره این گزارش واکنشی نشان نداد. مقام های اسرائیلی تا کنون تنها در مواردی معدود به صورت تلویحی به اقدامات خرابکنه در ایران اشاره داشتند.
سپاسگزارم از تو رویا ملکی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در مجله عصر رادیو فردا میشنوید. جواد روحی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1401 جان باخت. با احتمال کاهش ذخیره اورانیوم با غنای بالا، آیا تهران آماده کاهش تنش هسته‌ای با آژانس و غرب است؟
من مجموعه اتفاقاتی که پیرامون برنامه هسته ایران رخ میده رو ادامه همون برنامه کمتر در مقابل کمتر طرفین میدونم.
ادامه حمایت از مهدی یراحی، خواننده معترض بازداشتی. گفتگوی داشتم با علی عظیمی در این مورد.
در من حکومت جمهوری اسلامی خیلی خوب یاد گرفته که هر نوع صدای آزادی خواهانه رو که از جای درست درمیاد، صدایی که واقعی هستن، صدایی مؤثر رو بتونه مهار بکنه.
برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله عصر رادیو فردا بمانید. جواد روحی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1401 که حکم 3 بار اعدام او چندی پیش در دیوان عالی کشور نقض شده بود، بامداد روز پنجشنبه 9 شهریور جان باخت. با تایید این خبر توسط قوه قضاییه، روابط عمومی این سازمان اعلام کرده که جواد روحی در ساعت‌های آغازین پنجشنبه دچار تشنج شده و به بیمارستانی در نوشهر منتقل شد، اما با بی‌نتیجه بودن اقدامات درمانی درگذشت. در همین زمینه با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن وین، گفتگو کردم و از او خواستم ابتدا در مورد مسئولیت زندان در حفظ سلامت زندانیان برای ما بگه.
ببینه، زندانبانان مسئولیت کامل دارن در رابطه با جان عزیزانی که در زندان هستن، برای اینکه اونها امانت مردم و به ویژه خانواده زندانی هستن در زندان، برای اینکه خب طبیعیه که مطابق قواعد نلسون ماندلا باید برای زندانی هم شرایطی فراهم بشه که در جامعه هست، چه از نظر تغذیه، از نظر شرایط بهداشتی و کلا نوع برخوردی که در زندان هستن باید به گونه‌ای باشه که تنها در واقع محیط زندان رو تحمل بکنه، ولیکن نه اشکالی از تضییقاتی که با شکنجه و بدرفتاری میتونه مطابقت داشته باشه. بنابراین هر موردی مانند مرگ در زندان باید بررسی کامل بشه باز مطابق قواعد نلسون ماندلا، و ما متاسفانه شاهد این هستیم که علاوه بر اعدام‌های پرشمار با اعدام‌های خاموش، یعنی مرگ در زندان یا مرگ در فاصله کوتاهی بعد آزادی از زندان مواجه است. با توجه به این که خب 3 بار اعدام محکوم شده بود، قابل تصور هستش که او رو تحت شکنجه برای اعترافات اجباری قرار داده باشن و اخباری در این رابطه هست، ولی واقعیت این هستش که نهایتاً این که به چه شکل این روند منجر به مرگ پی شده باید یک هیئت مستقلی عملاً تشکیل بشه، مستقل از مدیریت زندان، برای بررسی بی‌طرفانه باز مطابق قواعد نلسون ماندلا. و طبیعیه که چنین هیئت مستقلی باید مورد تایید خانواده و وکیل زندانی هم باشه تا آنها براشون مسجل باشه که این تحقیقات مستقل صورت میگیره. بنابراین باید یه مقدار صبر کرد که حداقل گزارش پزشکی قانونی چیست، ولی که پزشکی قانونی هم متأسفانه در شرایط موجود نمیتونه گزارشش کاملا معتبر باشه اگر که وکلا یا قضات مستقل یا کلن پزشکان مستقل و مورد اعتماد خانواده این موضوع رو پیگیری نکنن. البته خب رسانه‌های رسمی از این صحبت کردن که نهاد قوه قضاییه گفته که او در اثر تشنج فوت کرده، ولی حتی اگر این موضوع هم باشه هیچ دلیلی نداره که کسی که قبل از زندان مشکلات خیلی جدی نداشته به خاطر در واقع تشنج فوت بکنه. موارد رو داریم که افرادی مشکلات جسمی و روحی بسیاری نداشتن و مشکلات اگر مشکلات داشتن در حد متعارفی بوده که بسیاری از افراد دارن، در اثر تشنج به بیمارستان کشیده شدن و متاسفانه فوت کردن، مثل آقای جواد روحی، اگر که این مورد صحیح باشه. این رو باید نهایتا هیئت مستقل تشخیص بده و نتیجه خودش رو اعلام.
آقای نایب هاشم، این اولین بار نیست که معترض بازداشتی در زندان جان خودش رو از دست میده، در حالی که زمان دستگیری همونطور که شما گفتین بیماری خاصی نداشته. اساسا از بازداشتی هایی که سابق بر این جان خودشون رو از دست دادن برای ما بگین.
خب ببینید، در واقع تحقیقاتی که خب سازمان های حقوق بشری داشتن تا کنون اینه که در 10-15 سال گذشته قریب 100 نفر مرگ در زندان رو داشتن یا مرگ در فاصله کوتاهی بعد از زندان رو داشتن، که خب به خصوص در سال گذشته موارد زیادی رو داریم، مثل امیرحسین تروال، پیمان گلبانی، در سال خود دوزدتر بهنام محجوبی، مریم آروین، مهدی صادقی، سپیده فراهان، و اینها در واقع مواردی هستن که به هیچ وجه دلیلی نداشته که اونها فوت بکنن. بنابراین مسائلی که مطرح است علاوه بر شکنجه، علاوه بر اعترافات اجباری، شکنجه روحی که میتونه فرد رو آنچنان روانش رو به هم بریزه که بعد از زندان حتی دست به خودکشی بزنه. مثلا خانم سپیده فراهان صحبت از این کرده که شرایط مثل همسر سعید امامی داشته در زندان، یعنی شکنجه روحی که داشته از اون گونه بوده. و خب ما دیدیم، همه ما دیدیم که چگونه در واقع اتهامات جنسی رو مثلا به همسر سعید امامی زده بودن در اون زمان. یا مثلا مورد رو داریم که قاضی مریم آروین هنگامی که او آزاد می‌شده به قید وثیقه صحبت از این کرده که تو اکنون فوت کردی و خودت خبر ندادی. بنابراین این شک رو ایجاد میکنه که چه بسا او رو در زندان مسموم کرده باشن. بنابراین موارد این چنینی رو داریم. و خب مثلا بهنام محجوبی که من در زمانی که در زندان بود با او هم صحبت تونستم باشم، و طبیعی بود که او و من به خانم نسرین ستوده در اون زمان در اتفاق قضا بودیم، خواهان این شدم که چه داروهایی رو مصرف میکنه و او داروهایی رو نام برد که خب بسیار از بیماران من در حال حاضر شاید 10% 15% اونها استفاده میکنن و به هیچ وجه این داروها دلیلی برای مرگ او بعد از چند هفته چند ماه نبود. و خب ما شاهد این پدیده ها متاسفانه در سطح گسترده در زندان‌های جمهوری اسلامی هست.
گفتگوی شنیدید با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، در مورد جانباختن جواد روحی. اما خبرگزاری بلومبرگ روز پنجشنبه گزارش داد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ارزیابی پیش روی خود از برنامه هسته‌ای ایران به این نتیجه رسیده که تهران سرعت ذخیره اورانیوم با غنای بالای خود رو کاهش داده. در همین زمینه گفتگوی داشتم با سعید جعفری روزنامه‌نگار که با هم بشنویم.
به نظر من هنوز کمی زوده که ما از احتمال آغاز دوباره مذاکرات برای احیای برجام صحبت بکنیم، هرچند که طرفین در مسیر تنش زدایی گام برمی‌دارند، اما به باور من شیب این روند چندان تند نیست، ضمن اینکه موانع پیش روی رسیدن به اون نقطه هم بسیار جدیه. من مجموعه اتفاقاتی که پیرامون برنامه هسته ایران رخ میده رو ادامه همون برنامه کمتر در مقابل کمتر طرفین میدونم. در واقع این اتفاقی که بعد از اون رخ داد که ایران و امریکا به این نتیجه رسیدن، حصول توافق جامع بین طرفین امکان پذیر نیست و هر حال باید به کمتر در مقابل کمتر رضایت بدن، به این معنا که هر دو طرف کمتر ارائه میدن و کمتر هم دریافت میکنن. بله، اتفاقی که افتاده اگر که ما گزارش بلومبرگ رو مبنا قرار بدیم این هست که ایران سطح غنی‌سازی خودش رو کاهش داده، اما این به نظر من راهبردی که ما پیشتر هم از سوی جمهوری اسلامی مشاهده کردیم، ابتدا درجه بحران رو افزایش میده و بعد به صورت تدریجی از موضعش پایین میاد تا در مقابل امتیازاتی دریافت کنه. ضمن اینکه ما باید این نکته رو هم مد نظر قرار بدیم که در آستانه برگزاری نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستیم و جمهوری اسلامی به صورت کلاسیک در آستانه نشست‌ها همواره اقداماتی رو انجام میده که فضا رو قدری منعکس کنه و جلوگیری بکنه از احتمال اینکه پرونده ایران از شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل ارسال بشه. در نتیجه همونطور که شما اشاره کردید، بله، این اتفاق میتونه مقدمه برای تنش زدایی بیشتر و آغاز مذاکرات گسترده تر بر سر احیای برجام باشه، اما برداشت من اینه که ما در حال حاضر تا رسیدن به اون نقطه فاصله داریم. ضمن اینکه یه نکته دیگه ایرم که من مایلم بهش اشاره کنم این هست که بخشی از این تنش زدایی ها به باور من استمرار توافق و تفاهم هایی هست که ایران و امریکا بر سر آزادسازی پول های بلوکی شده ایران و در مقابل آزادی گروگان هایی که جمهوری اسلامی آزاد کرد بر سرش رسیده بودن و تهران پذیرفته که قدری سطح تنش ها رو کاهش بده و میزان غنی‌سازی اورانیومش رو هم بیاره پایین تر، ولی بعید میدونم که اینها دست کم در کوتاه مدت منجر به اتفاق بزرگتری از چیزی که الان درش هستیم بشه.
آقای جعفری، ایران چقدر داره به خواسته های آژانس نزدیک میشه و اساساً در این مورد چه کارایی کرده؟
اگر ما گزارش بلومبرگ رو مبنا قرار بدیم، این کم کردن سطح اورانیوم غنی‌سازی شده و پایین‌تر آوردنش از 60% میتونه یه نکته مثبت باشه، ضمن اینکه گفته میشه همکاری‌هایی هم با آژانس بر سر سه مکانی که توش رد اورانیوم پیدا شده و آژانس سوار خواستار ارائه توضیحات از سوی جمهوری اسلامی شده صورت گرفته. البته باید برای این منظور ما منتظر گزارش آقای دروسی بمونیم. ادعای مقامات جمهوری اسلامی این هست که یکی از این سه مکان مشکلش حل شده و همکاری‌ها در خصوص دو مکان دیگه ادامه داره، ولی خب باید ببینیم که نظر آقای دروسی هم این هست یا نه. ولی به نظر میرسه به صورت کلی همونطور که اشاره کردم به دلیل نزدیک بودن نشست فصلی شورای حکام، همکاری‌های ایران افزایش پیدا کرده که جلوگیری کنن از خطر ارسال احتمالی پرونده ایران به شورای امنیت.
جمهوری اسلامی تا الان به این موضوع واکنش علنی نداشته و مانوری روی این اتفاق نداده. فقط واکنش محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی به گزارش‌ها این بوده که گفته که ما طبق قانون مجلس داریم عمل می‌کنیم. توضیح بیشتری نداده. آیا واکنش نداشتن به این موضوع از سوی جمهوری اسلامی رو میشه به دلیل حفظ چهره در داخل کشور به منظور پیشبرد اهدافش تلقی کرد؟
به نظر من این مسئله رو میشه از دو بُعد مورد بررسی قرار داد. در درجه اول تفاوت راهبرد و رویکرد دولت کنونی جمهوری اسلامی با دولت پیشین در زمان در واقع ریاست جمهوری حسن روحانی که آقای ظریف مسئولیت مذاکرات رو بر عهده داشتن، خیلی تاکید داشتن اتفاقا روی جذب و توجه افکار عمومی و بیشتر اطلاع رسانی میکرد. اتفاقاتی که در پرونده هسته‌ای رخ میداد رو به این دلیل که تصور میکرد که این میتونه اثر مثبتی بذاره. اما در دولت آقای رئیسی از ابتدا بنابر این بوده که اتفاقا مذاکرات در سکوت خبری پیش بره و اطلاع رسانی چندانی صورت نگیره. این در درجه اول. در درجه دوم بله، نکته که شما اشاره کردید دقیق هست، به این دلیل که به هر حال در حالی که مدعی هستند که مقام های جمهوری اسلامی از موضع قدرت برخورد میکنن و این طرف امریکاییه که باید تن بده به خواسته های جمهوری اسلامی، این نوع کوتاه اومدن بر سر مواضعشون و همینطور پایین آوردن سطح غنی‌سازی اورانیوم در واقع متضاد به اون چیزی است که در داخل مطرح میکنن و دوست دارن به خورد مخاطبان و مخاطبینشون در افکار عمومی داخلی بدن.
گفتگوی شنیدید با سعید جعفری روزنامه‌نگار. اما 6 منبع مطلع اسرائیلی و آمریکایی به وبسایت آکسیوس گفتند تشکیلات خودگردان فلسطینی فهرستی از خواسته های خود را در خصوص توافق احتمالی عربستان و اسرائیل برای عادی سازی روابط به ریاض داده. در همین باره در ادامه این تحولات ارزیابی یوسی مکلبرگ استاد روابط بین الملل و تحلیلگر مؤسسه چاتم هاوس در لندن رو بشنوید.
صحبت درباره توافق بزرگ آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی در حال افزایش است و می توان علاقه همه طرفهای درگیر در انجام چنین معامله‌ای را دید. عادی سازی روابط یک فراخوان بزرگ برای اسرائیل از نظر همکاری، امنیت اقتصادی و علمی خواهد بود. می‌بینید که مسیر روابط اسرائیل و عربستان سعودی می‌تواند عنصری برای ثبات در خاورمیانه باشد و از دیدگاه ایالات متحده این امر بسیار عالی خواهد بود، به خصوص که انتخابات ریاست جمهوری در حال نزدیک شدن است. اما چالش اصلی در اینجا مسئله فلسطین است و نوع امتیازی که اسرائیل آماده است بدهد و بدون شک ریاض خواستار دریافت امتیاز قابل توجه و معناداری خواهد بود. احتمالاً هم از ایالات متحده در زمینه انتقال کنسولگری ایالات متحده به بیت المقدس امتیاز می‌خواهد و هم از اسرائیل در زمینه بهبود وضعیت اشغال. اجازه دادن به فلسطینیان برای آزادی حرکت، کنترل بیشتر بر قلمرو و نه فقط بر مناطق B و C، بلکه همچنین در منطقه A که در حال حاضر اسرائیل بیشتر و بیشتر کنترل می‌کند. بنابراین در حالی که منافع روشن است، این سوال است که به ویژه اسرائیل با دولت راست افراطی فعلیش چگونه پیش خواهد رفت. نخست وزیر بنیامین نتانیاهو برای ماندن در قدرت به راست افراطی وابسته است و همچنین نحوه رسیدگی به محاکمه فساد او. در هر شرایط دیگری منطق عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل کاملا روشن است، اما در نتیجه این نیاز به یک تلاش مضاعف از سوی واشنگتن دارد که هم توافق انجام شود و هم فلسطینیان از منافع آن بهره مند شوند.
ارزیابی یوسی مکلبرگ استاد روابط بین الملل و تحلیلگر مؤسسه چتم هاوس در لندن را میشنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در آستانه اجلاس هفته آینده رؤسای جمهور روسیه و ترکیه، وزیران خارجه دو کشور در مسکو دیدار می‌کنند. همکاری‌های دو جانبه وضعیت منطقه و احیای توافق غلات در کانون این رایزنی هاست. آنکارا خواستار پایبندی روسیه به توافقی است که برای صادرات دریایی محصولات کشاورزی اوکراین میانجیگری کرده بود، اما مسکو از آن توافق خارج شده و خواستار پیشبرد یک طرح جایگزین است. بیشتر بشنویم از آن را.
هاکان فیدان برای نخستین بار در سمت وزیر خارجه ترکیه با سرگی لاوروف همتای روسش دیدار خواهد کرد. ماری زخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه به خبرنگاران گفت همکاری های دو جانبه و وضعیت منطقه به ویژه اوکراین، سوریه، لیبی و قفقاز از محورهای اصلی رایزنی های دو روزه دیپلمات ارشد ترک در مسکو. ترکیه خواستار بازگشت روسیه به اجرای توافق غلات است. توافقی که با میانجیگری آنکارا و سازمان ملل متحد به دست آمده و حدوداً یک سال پابرجا بود تا اینکه ماه گذشته روسیه از این توافق خارج شد. وزیر خارجه ترکیه هفته گذشته طی سفر به کیف به خبرنگاران گفت از سرگیری صادرات محصولات کشاورزی اوکراین از طریق دریای سیاه از اولویت‌های ترکیه است، چرا که به گفته وی مسیرهای جایگزین مانند صادرات محصولات کشاورزی اوکراین از طریق بندرهای رود دانوب با مشارکت رومانی و یا از راه دریای بالتیک به کمک لهستان مشکلات موجود را حل نمی‌کند. کمیته بین المللی نجات توافق غلات را راه تضمین امنیت غذایی 350 میلیون نفر در 80 کشور می داند. والدیس دامبروفسکی، نایب رئیس کمیسیون اروپا در امور اقتصادی، روسیه را متهم کرد از غذا به عنوان سلاح استفاده می کند.
What we are seeing is that Russia is using food as a weapon of war.
اوکراین حدود نیمی از مصرف روغن آفتابگردان و 20% غلات از جمله 9% گندم در بازار جهانی را تأمین می‌کند و ممانعت از صادرات محصولات کشاورزی این کشور تکنون باعث رشد بهای اصلی‌ترین مواد غذایی در سراسر جهان شده. اما روسیه طرحی ارائه کرده تا محصولات کشاورزی اوکراین در بازار جهانی را جایگزین کند. در چارچوب این طرح، غلات از روسیه با تخفیف ویژه و حمایت مالی از سوی قطر به ترکیه صادر می شود تا از آنجا به کشورهای نیازمند ارسال شود. بیشتر ولادیمیر پوتین وعده داده بود روسیه هزاران تن محصولات کشاورزی رایگان در اختیار فقیرترین کشورهای آفریقایی قرار می دهد. در این حال رهبران کشورهای آفریقایی از مسکو خواستند به اجرای توافق غلات بازگردد. میخائیل پادالک، مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین، به خبرنگاران گفت با مشارکت روسیه یا بدون آن محصولات کشاورزی اوکراین باید به بازار جهانی عرضه شود. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، قرار است دوشنبه برای دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روسش عازم بندر سوچی شود. پیشتر گزارش شده بود آنکارا برای میزبانی رئیس جمهور روسیه آماده می شود. اما ولادیمیر پوتین به ویژه پس از صدور حکم بازداشتش از طرف دیوان کیفری بین المللی سفرهای خود به خارج از روسیه را محدود کرده. هرچند اعلام شده او پس از انصراف از سفر به آفریقای جنوبی و هند ماه آینده از چین دیدار خواهد کرد. ولادیمیر پوتین از آغاز جنگ در اوکراین تنها به کشورهای متحد در همسایگی روسیه و همچنین ایران، مهمترین حامی تسلیحاتی روسیه در این جنگ، سفر کرده بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
3 روز پس از بازداشت مهدی یراحی، خواننده معترض، و در اماد ادامه حمایت از او، زنان معترض به حجاب اجباری هم با انتشار ویدیو در شبکه‌های اجتماعی به جمع حامیانش پیوستند. در همین زمینه روزهای گذشته هم بسیاری از هنرمندان از جمله ابی، داریوش اقبالی، کاوه یغمایی و دیگر هنرمندان و چهره‌های سرشناس هم حمایت خودشون رو نسبت به او اعلام کرده بودند. اما در همین زمینه گفتگوی داشتم با علی عظیمی، خواننده سرشناس ایرانی ساکن بریتانیا، و از او پرسیدم و از او در مورد بازداشت هنرمندان معترض در ایران توسط حکومت پرسیدم.
در من حکومت جمهوری اسلامی خیلی خوب یاد گرفته که هر نوع صدای آزادی خواهانه رو که از جای درست درمیاد، صدایی که واقعی هستن، صدای مؤثر رو بتونه مهار بکنه، و اینو از خب برادرای بزرگتر شد گرفته، حکومت‌های مستبد دیگه مثل روسیه، و حال اینا تجربه دارن در سالها فرونشاندن اعتراضات و کنترل کردن هر نوع حرکت‌های آزادی خواهانه. خب ما به نظرم دو نوع هنرمند داریم، هنرمندایی که کار اعتراضی میکنن که کرده باشن و همراهی خودشون در بهترین حالت ممکن، در بهترین حالتی که میشه تصور کردن که همراهی خودشون نشون بدن، و هنرمندایی داریم که مثل مهدی یراحی و توماج صالحی که اینا واقعا اعتراضشون با هزینه است، کسایی که در ایران هستن، کسایی که جلوی صورت قدرت وای میستن، تو روش وای میستن و اعتراضشون میکنن بدون ترس و بدون لکنت زبان، و خب ببینید که به چه شکلی دستگیر میشن، عکساشون در میاد، مثل مهدی یراحی که نشون بدن اینا سعی کنن این هنرمندای این آدمای بزرگ رو، آدمایی که واقعا شجاعتشون برای همه ما مثال زدنیه رو، تأخیر کنن در چشم جامعه، که متاسفانه یعنی خوشبختانه این تلاششون خیلی مذبوحانه است.
آقای عظیمی، با توجه به شرایط سیاسی اجتماعی که این روزها ما در ایران داریم، ما شاهد افزایش تولید آهنگ‌ها و موسیقی‌های اعتراضی هستیم. اساساً از اهمیت موسیقی اعتراضی برامون بگیم.
موسیقی اعتراضی یک سبک نیستش. موسیقی اعتراضی یک نوع انعکاس عصبانیت و خشم یک جامعه است که توسط هنرمندان منعکس میشه، بیان میشه. به نظر من طبیعت موسیقی اعتراضی در جامعه‌ای مثل ایران که استبداد و ظلم درش بیداد میکنه، خب به صورت طبیعی این صداهای افراد مختلف، صداهای مختلف شما میشنویم در شکل و گونه‌های متفاوت، و بازم اینا به نظر من همونجوری گفتم دو نوع هستن. متاسفانه بعضی از هنرمندان، کسایی که سلبریتی هستن، شناخته شده هستن، مخصوصا کسایی که ماهایی که خارج از ایران هستیم، خب خیلی کم هزینه است بیایم یه چیزی بگیم، یه پستی بذاریم. من خودم خیلی وقتا واقعا یه چیزایی میگم، چیزی پستی میذارم، بعد خودم شرمنده میشم که اصلا که چی، من که واقعا هزینه ای نمیدم، کاری نمیکنم، مثلا من چرا باید بیام چیزی بگم؟ ولی خب آدم باید در این حال هم همراه خودش نشون بده، و من میفهمم که آدمایی که در شرایطی مثل من هستن احساس هم گناه میکنن که نیستن در خط مقدمه جنگ با این با استبداد و ظلم، و ولی فقط میتونن در واقع همراهی خودشون نشون بدن. یک سری از این آرتیست باز هستن که من حالا نمیخوام از کسی اسم ببرم، ولی در واقع سوء استفاده میکنن از این شرایطی که هست، و یه جوری دکون شده این هنر اعتراضی بر بعضی ها، البته صد درصد خارج از کشور، که اینو من واقعا نمیپسندم، فکر نمیکنم هیچ کس هم بپسنده، و این هنرمند عزیز باید بدونن که معلوم میشه کاری که از قبل نمیاد، کاری که واقعا بدونید فقط به صرف کمک به جریان انقلاب نیستش، واقعا کار پسندیده ای نیستش. ولی خب این هستن تو ایران که مثل مهدی یراحی و توماج صالحی که خب اینا خیلی جدی ان در اعتراضشون، هزینه میدن، زندان و شکنجه، اینا اصلا چیزای شوخی نیست، اینا آدمایی هستن که به همه ما روح میدن که بجنگیم، اقامت کنیم، وایسیم و تمام چیزی که در توانمون هست رو برای کشورمون بذاریم.
آقای عظیمی، در چنین شرایطی که هنرمندان معترض رو میگیرن، بازداشت میکنن، شکنجهشون میکنن، وظیفه سایر هنرمندان به ویژه کسانی که در خارج از ایران زندگی میکنن چیه؟
خب من معتقدم که همه ما، هم کسایی خارج از هم داخل هستن، باید همراه بشیم برای هدف مشترک، برای رسیدن به آزادی، و واقعا این اتحاد و همدلی خیلی مهمه. کسایی که خارج از ایران هستن حق دارن که خیلی دلشکسته و ناراحت باشن، و حق دارن که بخوان همراه بشن با اعتراض و انقلاب. کاری که ما میتونیم بکنیم، من فکر میکنم تک تکمون نفر به نفرمونه، که واقعا تمام اون کاری که میتونیم بکنیم در واقع این باشه که صدای مردم ایران رو منعکس کنیم. فراموش نکنیم کسایی که هزینه دادن، کسایی که زندان رفتن، کسایی که توی خط مقدم هستن، نذاریم اسمشون فراموش بشه. فکر کنید مثلا خودتون بذارید جای توماج صالحی، این همه شجاعانه واقعا وای میسته جلوی قدرت، این کارا رو میکنه، بعد زندان میشه، ما هممون توییت میکنیم، پست میکنیم، بعد فراموش میکنیم هممون. من خودم از خودم شرمنده میشم خیلی وقتی میگم یه چیزایی ما، یعنی واقعا وقتی خودش شد یک مقطع 6 ماه خودش رو نگاه میکنه، من خودم واقعا شرمنده میشم که اصلا چیکار دارم میکنم، اصلا چه اثری داره کار من. درسته که همصدا شدن، همسو شدن مهمه، انرژی میده به همه ماها، دیدن اینکه همدیگه رو که داریم اعتراض میکنیم و متحد وای میسیم توی خط که بجنگیم با استبداد، خب خیلی عالیه. ولی من فکر کنم یک پله فراتر باید رفت، باید واقعا فکر کار عملی بود، فکر اورگانایز کردن بود، فکر سازماندهی بود برای حرکت جدی و اثر بخش برای آزادی. من فقط فقط میتونم بگم که اگه یک روزی آقای مهدی عربی‌زاده من بشنوه، میخوام بگم که واقعا مهدی جان دمت گرم، افتخار میکنیم، ما به جامعه هنری ایران بهت افتخار میکنه و مرسی که صدای حق هستی، جای درست وایستادی.
علی عظیمی خواننده از اهمیت حمایت دیگر هنرمندان از مهدی یراحی خواننده معترض بازداشتی با ما صحبت میکرد و به پایان این بخش از مجله عصر رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.